به نام نامی حضرت دوست که هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب بر شما خوش. به شب آفتابی. شب نشینی اقتصادی شبکه رادیویی اقتصاد امروز دوشنبه دوم اسفند 1400. خیلی خوش آمدید. در خدمت شما خواهیم بود. همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امشب مسائل کارگر و کارفرما و علل خصوص دست مزد سامانه فیمک 30,367 در اختیار شماست و در استودیو بهره مند خواهیم شد از صحبت‌های آقای دکتر سعید ناصری، استاد حقوق کار دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. خیلی خیلی خوش آمدید به شب آفتابی. دوباره برمیگردم. سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند. سامانه پیامکی 30,367. موضوع برنامه امشب مسائل کارگر و کارفرما و علل خصوص دستمزد هست. همونطوری که آقای دکتر ناصری رو خدمت شما معرفی کردم، امشب هر آنچه دل تنگت می‌خواهد بگو. همه دوستان عزیز جامعه کارگری که شنوندگی ما هستن رو هم بگم که ایشون عضویت در شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری رو هم در سوابقشون دارند. باز یادآوری میکنم که آقای دکتر استاد حقوق کار دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار هستند. لذا سوالی که براتون مطرح هست رو میتونید پیامک کنید به 30,367. ضمن این که پیرامون مباحثی که اینجا مطرح میشود هم میتونید اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر سلام و درود بر شما. شب شما هم بخیر. خرسندیم از اینکه باز هم توفیق داریم تا در استودیو شب آفتابی میزبان شما باشه.
سلام عرض میکنم خانم شعبانی به شما، به تیم فعالتون، و خوشحالم که شب دیگری در خدمت شما و شنوندگان فریختتون هستم.
درود بر شما. خب مقدمه ای دارید؟
بحث جنجال برانگیز افزایش دستمزد این روزها و در اسفند ماه هر سال یکی از مباحث بسیار چالشی هست در حوزه روابط کار و قاعدتا جلسات سنگینی رو اعضای شورای عالی کار برقرار میکنند که یکی از نقدهای من به همین جلسات طولانی است و انشالله در طی برنامه امشب بهش خواهم پرداخت و فکر میکنم یکی از مهمترین مباحث کلیه کارکنان هست، چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی و چه برای کارفرماها، یعنی کسایی که مزد میپردازند و کارآفرینی میکنند و کسانی که کار میکنند و امرار معاش میکنند و خواستار تطبیق وضعیت دریافتیشون با شرایط تورم جامعه هستند. خب امروز دیگه تو هر محفل و تو هر مهمانی و جلسه شما این صحبت رو خیلی زیاد میشنوید. کارفرما دارن برنامه ریزی میکنن بهای تمام شده نیروی انسانی در سال جدیدشون رو، چون باید بودجه بندی بکنن برای این کار حتی در بخش خصوصی، و کارگران عزیز هم دغدغه امرار معاش و هزینه های زندگی و معیشتشون رو دارن.
جنجال برانگیز فرمودید. جالبه که هر اسفند این جنجال به پا میشود و تا پایان سال بعد تمام خانواده های کارگری، کارمندان اغلب درگیرش هستن، ولی در بین مسئولین و کارگزاران به فراموشی سپرده میشه. فقط یک مقطع کوتاهی هست که پیرامونش گفتگو میشه، ولی یک خانواده در طول یک سال همچنان درگیر این مسائل خواهد بود، یعنی تصمیمی که در بالا دست گرفته میشود. حالا ببینیم که امسال قرار هست چه برنامه‌ای داشته باشن. پیش و پیش میشه که مجلسی ها به پیشواز رفتن قبل از اینکه این دوستان گرامی در شورای کار اعلام بکنن و جلسات به پایان برسه صحبت‌های انجام شده های دکتر؟
بله، نمایندگان محترم مجلس ورود کردن به این مسئله. البته خب میدونیم از نظر قانون، میدونیم که من مرد قانون هستم،
بله.
از نظر قانون اعضای شورای عالی کار صلاحیت ورود به این مسئله رو دارن، یعنی طی جلساتی که با حضور سه نماینده دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی هست، از نظر ماده 41 قانون کار و تبصره هاش صلاحیت دارن که تعیین دستمزد بکنن. ولی خب کسی شکی در این نداره که مجلس محترم در رأس قوه مقننه، قوه تصمیم گیر هست و در جایی میتونه ورود بکنه که قانون رو تغییر بده. ولی اینکه نمایندگان محترم دغدغه معیشت کارگران رو دارن قابل احترامه و من توصیه اکید میکنم به این بزرگواران که در رابطه با بازبینی در قانون کار به صورت عمده ورود بکنن، چون ما قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت رو داریم که تا امروز تغییر نکرده و متناسب با اوضاع احوال کسب و کارهای جاری نیست متاسفانه.
خب من خواهی خبر بخونم برای شما دوستان عزیز، چون قرار هست که بزرگوارانی هم روی خط ارتباطی برنامه حاضر بشن و قبل از اینکه پیامک های شما به دست ما خب خواستم خبر رو بخونم، اما آقای خدایی همین الان تلفنی به ما پیوستن، اجازه بدید من بعدن خبر رو برای شما خواهم خوند، چون درست نیست که ایشون بیش از این منتظر باشن. آقای علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، سلام و درود بر شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و مهمون محترم برنامه‌تون و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای خدایی، چه خبر و آخرین گمان زنی ها چه است در مورد حقوق دستمزد سال 1401؟
عرضم خدمتتون که در زمینه حقوق دستمزد به کارگران شورای عالی کار جلسات خودش ان شاء الله به صورت رسمی از روز شنبه آینده آغاز خواهد کرد. ما اینجا کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی کار وظیفه کارشناسی دستمزد و روابط طبقه هزینه‌های خانوار رو بر عهده داره 8 جلسه تشکیل داده پیرامون بحث مزد منطقه‌ای، یک سری تحقیقات رو انجام دادن بابت اینکه ببینیم آیا امکان این که تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود داره یا نه رو بررسی بکنن و عدد هزینه‌های خانوار رو که موضوع بند دوم ماده 41 که قانون کار راجع به تعیین دستمزد هست رو به مبلغ 8,979,000 تومان اعلام کردن و به ترتیب شورا رسیده. انشاءالله قواعد جدی افزایش دستمزد و ورود به اعداد ارقام دستمزد روز شنبه آینده آغاز خواهد شد با توجه به جلسات فوق‌العاده‌ای که برای شورای عالی کار در نظر گرفته شد.
بسیار خوب. آقای خدایی، آقای دکتر ناصری در استودیو حضور دارم، مشاور منابع انسانی و روابط کار، استاد حقوق کار دانشگاه و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار، و ایشون هم تمایل دارن که با شما گفتگو کنند.
سلام عرض میکنم جناب خدایی، شب شما بخیر و خدا قوت بابت جلسات پیاپی که شما در شورای عالی کار دارین و امیدوارم نتیجه زحمات شما اثر بخش باشه در رابطه با دستمزد کارگران عزیز ما و ایشالله حالا تو فرصتهای بعدی که شما صحبت میفرمایین باز من در خدمت شما خواهم بود. فقط در رابطه با مزد منطقه‌ای که فرمودین، نمیدونم آیا تحلیل یا پژوهش خاصی تو این حوزه هست که میتونه اثر بخش باشه، چون عملا ما خب تو ماده 41 داریم که برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف در واقع مطرح شده که این اجازه وجود داره که شورای عالی کار بهش ورود بکنه، ولی ما تا حالا همچین موضوعی رو نداشتیم و خیلی بحث بوده سر این که آیا در واقع نرخ معیشت در مناطق مختلف کشور ما آیا اونقدر الان متغیر هست که بخوایم مزد منطقه‌ای رو برقرار بکنیم یا خیر، و متاسفانه با این تورم عجیب و ضریب جینی غیر متعارف از نظر علم اقتصاد فکر میکنم کار بسیار سنگینی بشه.
من ابتدا از التاف شما ممنونم. این اصلی عزیز در خصوص مزد منطقه‌ای، خب ماده 41 که قانون کار صراحتا توی سرسبز ماده اشاره کرده به اینکه شورای عالی کار همه ساله بر اساس صنایع مختلف و مناطق مختلف مزد رو تعیین میکنه.
بله.
یه سوء تفاهمی که این وسط این برای یه عده‌ای که این وسط توی فضای رسانه‌ای و توی فضای مجازی فعال هستن پیش اومده این هستش که برداشتشون از این مزد منطقه‌ای این هستش که ما میخواییم توی یک منطقه مزدی کمتر از حد اقل‌ها تثبیت بکنیم. در ادامه همون ماده 41 که قانون کار بند 2ش با قید آمره اشاره شده که در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل های یک زندگی رو تامین بکنه. پس ما موظفیم مزد رو در هر صورتی حتی اگر به صورت مناطق مختلف یا صنایع مختلف تعیین بکنیم، باید حداقل های زندگی موضوع بند دوی ما پیچیده قانونسا رو توش در نظر بگیریم. عددی که الان دوستان ما دارن احتمال میکنن برای بحث معیشت خانواری، عدد میانگین کشوری هست، بیسش خوراکی ها و آشامیدنی هاست بر اساس نرخ‌های رسمی اعلامی مرکز آمار ایران. بنابراین این عدد میتونه به عنوان حداقل کلی کشور در نظر گرفته شما در سطح کشور جایی رو نداریم که بشه توی بحث سطح معیشتش پایین‌تر از این عدد رو برش در نظر گرفت. اونجایی که ما بحث میکنیم یه زیر ساخت‌های تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای وجود نداره، یکی از مهمترین زیر ساخت‌های این قضیه یا پیش نیازهای این قضیه این هستش که ما ابتداً باید بتونیم فاصله تاریخی که بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران ایجاد شده رو پر بکنیم. یعنی ما ابتداً باید مزد رو به کف طبقه معیشت کارگران برسونیم و بعد از اون پاسخ شما در این زمینه که آیا توی مناطق مختلف نرخ تورم یا هزینه های زندگی اینقدر متفاوت است، بله ما میتونیم اینو حداقل توی بحث هزینه مسکن یا یه سری هزینه های این چنینی در نظر گیریم که نرخ تورم همین عدد سبد معیشتی که به اون مبلغ 8,979,000 تومان اعلام شده قطعا توی تهران عددش میتونه عددی بالاتر از 12 میلیون تومان باشه. دیگه توی پایین ترین استان های کشور هم این عددی که عرض کردن با توجه به همون عدد سبد معیشت و حداقل های زندگی و اصلاحی میکنم یه خود اینجا
منزل تشکری
فکر میکنم جناب خدایی احتمالاً فرزندتونم میگه این عدده کمه داره اعتراض میکنه.
دقیقا همینطوره. خب ما اگه الان هم متوجه نشه بعدا حتما به ما اعتراض خواهد کرد. آرزم خدمتتون که این عدد بله برای شهر تهران خیلی پایین، ولی برای بعضی از شهرهایی که شاید نرخ اجاره این مسکن توش متفاوت باشه به صورت خاص این عدد پایین تر باشه. ولی همونطوری که خدمتتون عرض کردم اون عدد اعلام شده میانگین حد اقلی کل کشوره، یعنی متوجه مطلوب نیست. حتما اشتاق دارید شما و برنامه‌نگار محترم برنامه که مزد شایسته باید قدرت مزندات هم داشته باشه. ما اومدیم یه سری اعداد ارقام رو برای حداقل های زندمانی تعیین کردیم. این نمیدونم اگر قسمتی از سوالات شما به پاسخون هستم دارم بگید که
نه خواهش میکنم. من فقط یه بحث دیگر رو میبینم، چون به نظر من اعضای شورای عالی کار حالا با همه دغدغه‌ای که تو حوزه تعیین دستمزد برای نیرو انسانی دارن باید یه سری مسائل اجتماعی هم پیرامونش ببینن. یعنی من فکر میکنم اگر بخوایم مزد منطقه‌ای رو به این شکل ببینیم، خب دقیقا درسته نرخ تورم یا هزینه‌ها در تهران مخصوصا تو چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، ولی در کنارش که عرض کردم مسائل اجتماعی، قطعا فکر میکنم ما شاهد مهاجرت گسترده‌ای به مراکز استانهای بزرگ خواهیم بود.
چون یه سوالی فرمودید راجع به اینکه پژوهش صورت گرفته یا نه، من این وسط فراموش کردم که پاسخ این فرمایشاتی هم که دارید توی همون نهفته است. ببینید دقیقا پژوهش‌های مختلف توی این زمینه صورت گرفته از توسط نهادهای مستقل، ولی یه پژوهش شده صورت خاص به سفارش شورای عالی کار مؤسسه پژوهش های سازمان تامین اجتماعی داره انجام میده.
بله.
توی مراحل نهایی خودشه و تو همون اول بحث برآورده ابتدایی خودش به این مواردی که شما فرمایید اشاره شده.
بله.
قطعا میتونه منجر به مهاجرت نیروی کار ماهر از یه نقطه به نقطه دیگری بشه. مدعیان مزد منطقه‌ای مدعی هستن که اگر ما مزد رو بر اساس مناطق تعیین بکنیم، باعث بشه که تو اون مناطقی که دستمزد پایین تر هست صنایع کوچ کنن به اونجا و اینطوری از این طریق به دنبال گسترش عدالت اجتماعی هست. در حالی که واقعیت این است با توجه به سهمی که دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات توی کشورمون داره و سهمش واقعا ناچیز هست، معتقدیم ما و این پژوهش هم داره اینو نشون میده که به هیچ عنوان دستمزد جذابیتی برای اینکه صنایع کوچ کنن به مناطقی که دستمزد پایین تر هست قدرت اینو نداره، بلکه میتونه به صورت معکوس باعث بشه که نیروهای ماهر از اون مناطق کوچ کنن به مناطقی که دستمزد سطح بالاتری داره. با دلایل متعددی در حال حاضر به نظر میرسه که تا موقعی که یک حداقل دستمزدی به اون میزان مسببش نرسه، به اون میزان منطقیش نرسه، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی مزد منطقی نمیتونه اجرا بشه و و بحث دوم با توجه به آسیب‌های اجتماعی که قطعا بعد از این مفاهیم داشت، آسیب‌های اجتماعی و حتی سیاسی متاسفانه. به نظر میاد که موضوع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در مقطع فعلی منتفی باشه. اما یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم که شورای عالی کاری شورای سه جانبه است. این نمایندگان کارفرمایی، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران حضور دارن. بنده به عنوان نماینده کارگران اینو عرض میکنم، شاید تا الان توی جامعه اینجور مطرح شده باشه که نمایندگان کارگری مخالف مزد منطقه‌ای هستن. ما صحبتمون این هست، ما نمیتونیم این اجازه رو نمیتونیم بدیم که طرف کارفرمایی و دولت صرفا بیاد یه قسمتی از ماده 41 که قانون کار رو روش اصرار بکنه برای اجرا. ما میگیم ماده 41 که قانون کار اگر بناست اجرا بشه کامل، سالهاست اجرا نشده. بندهای ماده 41 که قانون کار بند مقبول قانون کاری که توی سالهای اخیر یه مقدار حداقل توی گفتگوها جاری شده تحت عنوان سبد معیشت و تامین حداقل‌های زندگی، تا قبل از اون که ملاک صرفا نرخ تورم بوده، سالهای متعدد هم این اتفاق افتاده که دستمزد کمتر از نرخ تورم تصویب شده. حتی این قضیه به شکایت به دیوان عدالت اداری هم کشیده شده. توی اونجا استناد آقایون اون بوده که اونجا گفته توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. ولی بند دوی ماده 41 قانون کار هیچ وقت اجرایی نشده. اون چیزی که نظر گروه کارگری است اجرای دقیق و کامل ماده 41 قانون کار است. و مزد منطقه‌ای رو در حال حاضر حتی به نفع کارگران هم نمی‌بینه، با توجه به اینکه یکی دیگر از ساختهای مورد نیاز برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان مستقل دولت در هر منطقه است. که در حال حاضر از نظر تشکل‌های کارگری کارفرمایی ما به اون رشد کافی نرسیدیم که در مناطق مختلف کشور تشکل‌های مستقل رو داشته باشیم. و تعیین مزد به صورت منطقه‌ای عملاً از بین بردن قدرت چانه‌زنی کارگرها یا تقسیم قدرت چانه‌زنی کارگرها به چند نقطه خواهد. به دلایل متعددی با این وضعیت مخالفیم و اون پژوهش کاملی است که در حوصله این برنامه نگنجه. من میخوام به موارد مختلفش اشاره بکنم، ولی واقعیت است که به دلایل متعددی اون پژوهش نشون میده که مزد منطقه‌ای در حال حاضر قابلیت اجرا نداره.
فقط جناب خدایی عذر میخوام،
تجربه تاریخی هم راجع به مزد منطقه‌ای داریم. ما در کشور خودمون هم تو دهه 50 مزد به صورت منطقه‌ای در سه منطقه کشور اجرا شده، ولی بعدش به خاطر اینکه شکست خورد دیگه این قضیه انجام نشد.
بله، فقط جناب خدایی من دو تا مطلب خیلی خلاصه عرض بکنم. شما میدونید که فرهنگ غالب در جامعه ما اینه که همیشه نیروی کار فکر میکنه در مراکز بزرگتر یا مراکز استان کار بیشتر پیدا میشه. یعنی این نگاه به نظر من یه مقدار بحث آموزش رسانه‌ای رو میطلبه و اون اطمینان خاطری که با توجه به هزینه‌های زندگی در سطح استان اینجوری نیست که شما حتما شهرهای بزرگ برین. همین الان شما روزانه اگر داخل شهر تردد بفرمایید، انواع ماشینایی با پلاک شهرستانای اطراف تهران رو می‌بینین که توی تاکسی اینترنتی دارن کار می‌کنن و شب برمیگردن منزلشون. یعنی فکر می‌کنن تهران محل کسب درآمد، حالا تهران عرض می‌کنم شهرهای بزرگه. ولی یه بحثی که من دارم و همیشه دوست داشتم از اعضای شورای عالی کار بپرسم، گاهن دوستان رو هم خدمتشون میرسیم و میپرسم، طولانی شدن جلساته. یعنی با توجه به اینکه ما صراحت ماده 41 و دو بندش رو داریم که شما اشاره فرمودین، من تعجب میکنم چرا 4 ماه زمان میبره. یعنی به دست آوردن این دوتا معیار اینقدر زمان بره؟
ببین اون چیزی که حداقل توی دوره فعلی با 8 جلسه به دست اومده، تحقیقات کارشناسی تو حوزه تعیین دستمزد و تبعات افزایش دستمزد و اینا.
بله،
اما در جلسات شورای عالی کار که بله حداقل از موقعی که بنده حضور پیدا کردم با هم تا 14 جلسه هم رفتیم برای اینکه موضوع تعیین کنیم. جلساتمون از شب تا صبح هم طول کشید، جلسه 17 ساعته داشتیم.
بله،
دلیل عمده این قصه اینه. ببینید ما در طی سالهای گذشته بارها این اتفاق برامون افتاده، حتی توی سال 98 در جریان هستید که مصوبه مزدی بدون امضای گروه کارگری ابلاغ شد.
بله، مخالفت کردن
و اون مصوبه هنوز هم بدون امضای ما. ببینید ماجرا اینجاست، ما میایم بر اساس دو تا مؤلفه قانونی بحث می‌کنیم. تو لحظاتی که می‌خوایم ورود کنیم به تعیین دستمزد، طرف مقابل ما یعنی دولت و کارفرما که اکثریت رو دارن در شورای عالی کار، متأسفانه با توجه به شرایط ویژگی‌هایی که دولت ما داره، میل ترکیبیش به کارفرماها خیلی بیشتره تا میل ترکیبیش به کارگرا. فراموش نکنیم دولتمون هم با توجه به ساختار اقتصادی که داره، یکی از کارفرماهای بزرگ کشور محسوب میشه. در لحظات آخر مؤلفه نانوشته‌ای تحت عنوان توان پرداخت کارفرما وارد بحث مذاکرات میشه
که خارج از قانونه.
خارج از قانونه و حتما امروز هم شما در مصاحبه‌های کارفرما و دولت دارید میشنوید و در تن نمایندگان مجلس که تکرار میکنن که باید ببینیم کارفرماها هم میتوانند اینو پرداخت کنن یا نه. این مؤلفه نانوشته در قانونه و متاسفانه هیچ مطالعه دقیقی هم توی کشور ما وجود نداره که این کارفرمایی که میگه من توانشو ندارم کدوم کارفرما.
این مؤلفه رو جناب خدایی چرا خود دولت وارد نمیشه کمک بده به کارفرما؟
متاسفانه ورود میکنن توی اونجا. این خواسته ما به عنوان گروه کارگری که بارها گفتیم اولا شناسایی بکنید کدوم کارفرماها نمیتونن پرداخت بکنن، چون قطعا خیلی از کارفرمای ما با نرخ و تورم هایی که الان ما توی جامعه من شما داریم لمسش میکنیم حاصل از افزایش قیمت های همین کارفرما هاست. همین تولید کننده های کالا و خدمات قیمت هاشون رو بردن بالا که من و شما امروز درگیر تورم هستیم.
بله.
اگر اینها قیمت هاشون افزایش نیافته بود که تورمی نداشتیم. پیدا بکنیم کدوم کارفرماها نمیتونن پرداخت کنن. اون وقت شاید وظایف یکی از وظایف حاکمیت دولتی حاکمیتی دولت حمایت از همین کارفرمایی باشه که نمیتونن پرداخت کنن. به چه منظور؟ به منظور اینکه ما بتونیم دستمزد کارگر رو درست افزایش بدیم. در لحظات پایانی، در لحظات پایانی این بحث وارد میشه و از اینجا به بعد جلسات کشدار میشه. به اعتقاد من بارها اینو شما عرض میکنم، به اعتقاد من اگر بخوایم به قانون عمل بکنیم تعیین دستمزد کارگران زمانی بیشتر از یک ساعت نیاز نداره.
چون آقای خدایی
وارد شانه‌زنی های میشین.
آقای خدایی عزیز عذرخواهی میکنم، ببینید دانشجویان من در همه مقاطع تحصیلی از من همیشه این سوال رو میپرسن تو درس حقوق کار، میگن وقتی شما به ما ماده 41 رو داری توضیح میدی، وقتی ما تو اخبار و رسانه‌ها میشنویم 4 ماه 5 ماه جلسه میبره و از واژه چانه‌زنی استفاده میشه، ما متوجه نمیشیم. استاد اینو برام توضیح بده، من واقعا توضیح ندارم بهشون بدم.
ببین چانه‌زنی به اعتقاد من خیلی سریع صحبتامو مطرح میکنم به این قضیه و افتخار میکنم به اینکه دوست ندارم سر مخاطبم کلو بذارم. ببینید ما بحث چانه‌زنی و گاهی اوقات به عنوان یه نظام مترقی باید بپذیریم، اگر به همچین رشدی رسیده باشیم که بنشینیم بگیم همدیگر رو قانع بکنیم و به یه عدد مشخصی برسیم.
حتی وقتی قانون صراحت داره؟
ببین حتی همون یه مؤلفه‌ای توی بحث ماده 41 هست که واقعا یه جایش نیاز به چانه‌زنی داره. مثلا بحث حداقل‌های زندگی بحثیه که نیاز به چانه‌زنی داره تا ما به این نتیجه برسیم که این حداقل‌های زندگی عددش چقدره، ما به چی میگیم حداقل‌های زندگی.
بله.
یا مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، ما می‌خوایم امروز دهک‌بندی کنیم کارگران رو به عنوان هزینه‌هاشون، اینکه کارگرا رو ما در کدوم دهک جامعه ببینیم، این حتما نمی‌تونه نیاز به چانه‌زنی داشته باشه. یعنی بحث بکنیم با هم دیگه، بحث اجتماعی بکنیم، بحث اقتصادی بکنیم، به نتیجه برسیم. اما واقعیتی که وجود داره ما نظام مترقی چانه‌زنی نداریم. به اصطلاح رایج خودم که در جلسات شورای عالی کار عرض کردم خدمت بزرگواران، ما نظام مترقی من بمیرم تو بمیری داری. ما میشینیم اونجا به هم دیگه رو بزنیم، جان من قبول کن تو رو خدا قبول کن، اصلا چانه‌زنی به اون مفهومی که بشینیم با هم دیگه بحث علمی بکنیم و اقتصادی بکنیم، از یه مقطعی به بعد تا به امروز ان شاء الله دولت جدید رویه رو عوض بکنه، ما هنوز دولت جدید رو تجربه نکردیم، تا به امروز اتفاقی که افتاده در جلسات شورای عالی کار بوده که از دیگر روز اون بحث، یعنی صادقانه بگم ما میشینیم بحث کارشناسی میکنیم، علمی میکنیم، یه عددهایی رو در میاریم، از یه جایی به بعد این عددها میره کنار، باید حالا به هم دیگه رو بزنیم که چی قبول کنیم یا چی قبول نکنیم، باید تلاش بکنیم که به این نتیجه برسیم. متاسفانه مشکل اساسی مون توی موضوع تعیین دستمزد کارگران عدم پایبندی به قانون هستش که این بلا رو سر ما آورده، تا الان این فاصله عمیقی که بین حداقل‌های زندگی و مزدمون ایجاد شده متاسفانه منجر به آسیب‌های متعدد اجتماعی شده و حتی اقتصادی. ما این رو چرا نباید فراموش بکنیم، داریم راجع به درآمدهای بیش از نیمی از جمعیت کشور داریم صحبت می‌کنیم.
آقای خدایی ما دیگه شما رو که می‌شناسیم سال‌هاست در خدمتتون بودیم در همین استودیوی شبکه رادیویی.
من ابتدای بحث نشناختم الان
استودیو. شما که زحمات شما بر ما پوشیده نیست، اما هر سال اسفند این صحبت‌ها میشه و مثلا برای سال 1400 اومدن گفتن که خط فقر چقدر هست؟ 11 میلیون تومان. حقوق دستمزدی که در نظر گرفته شد خیلی فاصله داشت با 11 میلیون تومان. الان برای سال 1401 این 8 میلیون خورده‌ای که شما می‌فرمایید همچنان با خط فقر سال 1400 فاصله داره، چه بسته که برای سال 1401 یک مبلغ بزرگتری هم خواهد شد. حالا اون موقع صحبت شد گفتن که خب اگه کارفرما نمیتونه این مبالغ رو بپردازه تو به بندازیم تو زمین دولت، دولت سبدهای حمایتی در اختیار جامعه کارگری قرار بده. شما میفرمایید که دولت جدید رو تجربه نکردید. حالا با توجه به قولهایی که وزیر محترم کار دادند و گفتن که کمک میکنیم، همکاری میکنیم برای دیدن درست دستمزدها برای سال 1401، فکر میکنم که همینجا الان خوب هست، تجربه مناسبی هست که در مورد سبد حمایتی حداقل صحبت بشه و صفر گرفته بشه این موضوع.
اتفاقا من اول یه توضیح راجع به اون اختلاف قیمتی که ما اعلام میکنیم با خط فرق خدمتتون عرض بکنم. ما مطابق ماده 41 قانون کار موظفیم حداقل هزینه های زندگی رو برای خانواری تعیین بکنیم که میزان متوسط اون توسط مرزهای رسمی اعلام بشن. نرخ به قول معروف میانگین خانوار در کشور ما امروز با اعلام های رسمی 3.3 نفر هست. دوستانی که خط فقر حساب میکنن 4 نفره حساب میکنن. این یک نکته است. موضوع دوم بحث مؤلفه های حد اقلی هستش که توی قانون بهش اشاره شده و نرخ رسمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میکنه. بعضی از دوستان ما قیمت های بازار رو حساب میکنه، ما متاسفانه مجبوریم قیمت هایی که روی کاغذ نوشته شده رو حساب بکنیم.
آقای خدای باور کنید، من خانواده 4 نفرم خیلی فشار و مصیبت هست.
دلایل اختلاف اعدادمون رو عرض کردم که سال گذشته هم عددی که ما اعلام کرده بودیم و اون حداقل زندگی 6,790,000 تومان بود که امسال شده 8,970,000 تومان. عرضم خدمتتون که راجع به بحث سبدهای حمایتی دولت، باز هم طبق قانون هر هزینه‌ای که بخواد از موضوع هزینه‌های خانوار کتر بشه عملا از این سبد معیشت کسر میشه و ما مدعی مزدمون نخواهیم بود. منتها یه نکته رو در نظر بگیریم که بس حداقل دستمزد متفاوته با اون سبدهای حمایتی. ما سبدهای حمایتی رو حتما پیگیری میکنیم، حتما باهاش هستیم، اما طبق تکلیف قانونی که بنده در شورای عالی کار دارم اون مباحث رو بقیه دوستان ما تو تشکلهای دیگه هم میتوانن پیگیری بکنن. تکلیف قانونی من میگه که حداقل مزد تعیین شده باید بتونه این هزینه ها رو جبران بکنه، نه سبدهای حمایتی یا چیزهای دیگه.
بله، به هر حال تشکر میکنم.
از این که هر سال میگه مطمئن باشید اگر 100 سال هم طول بکشه هر سال باز هم خواهیم بود. از گفتن هر هفت که نباید خواهیم.
من آی خدای عزیز میخوام فقط جمله آخر خدمتتون بگم، امیدوارم شما تو جلسات، حالا آقای عبدالملکی در واقع انسان خیلی شفاف و صریحی هست، فکر میکنم شما باید از این صفات استفاده بکنید و قضیه رو امسال ببندید به نحوی که از شیوه تغییر واقعا تعیین دستمزد و این چانه زنی ها اصلا عوض بشه. و خواهش بعدی اینه که میدونم شما بابت نرخ تورمی که بانک مرکزی میخواد اعلام بکنه و بهمن رو هم ببنده که امسال فکر میکنم بالای 42% شده تا حالا، منتظر میمونین، ولی یک فرایندی در نظر بگیریم که کارفرماها یه مقدار زودتر بتونن. خیلی جالبه، من مشاورین سازمانی که هستم همه گلایه میکنن، میگن آقا دولت میذاره آخر اسفند، بعد من کی حکم بزنم، کی قرارداد بزنم، کی تعیین تکلیف کنم نیرو انسانیم رو. خواهشم اینه که تو این حوزه از آقای عبدالملکی بخواید واقعا. ممنونم ازت.
ما حتما همینو میخوایم، شما هم لطف کنید به اون کارفرماهایی که همچین گلایه‌ای دارن بفرمایید که به نمایندگان خودشون حتما توصیه بکنن که جلسات کشدار نکنن و نماینده کارگر قطعا دوست دارم تو اولین فرصت و نزدیکترین زمان موضوع تعیین کنم، چون واقعا جامعه کارگری از تکرار و این جلسات خسته شده و به ما فیدبکش به اندازه کافی رسیده.
اینو هم من بگم که ما نمیخواستیم که یک طرفه به قاضی بریم و تلاش کردیم که ارتباط داشته باشیم با نماینده کارفرمایان، هم گفتگو کنیم که متاسفانه میسر نشد. آقای خدایی براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم،
خوش خبر باشید، سلامت باشید انشالله.
اتفاقای خوبی افتاد
انشالله.
راجع به عملکرد آقای
دکتر، تلاشتون رو بکنید مثل هر سال.
حتما. و راجع به عملکرد آقای دکتر عبدالملکی انشالله بعد از تعیین دستمزد ما اعلام نظر.
امید به خدا. سپاسگزاریم از شما. به اتفاق آقای دکتر ناصری از حضورتون مرخص بشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا. خب دوستان عزیزم، شب شما بخیر باشه. اینجا شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد برنامه زنده است. تا حوالی ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو خواهیم کرد. موضوع برنامه امشب مسائل کارگر و کارفرما و علل خصوص دستمزد هست و در استودیو در خدمت آقای دکتر ناصری هستیم، استاد حقوق کار دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار. و لحظاتی پیش هم گفتگو کردیم با آقای خدایی از نمایندگان جامعه کارگری، در واقع عضو کارگری شورای عالی کار. این رو هم بگم که تلفن 22-65-25-25 هم در اختیار شماست، ضمن اینکه سامانه پیامک 30,000-36,37 دیگر پل ارتباطی شما با شب آفتابی. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. دیگه لازم به یادآوری نیست که تقاضا دارم مثل همیشه تلفن 22-65-25-25 رو در اولویت قرار بدید و با صدای خودتون سوالاتتون رو با آقای دکتر ناصری در میون بگذارید. خب بریم دوباره ادامه بدیم صحبت هامون رو با آقای دکتر ناصری، ضمن اینکه همچنان منتظر صدای گرم شما از طریق تلفن 22-65-25-25 هستم. پیامکاتون هم به دست ما رسید، توضیح مختصری رو از آقای دکتر خواهیم شنید، برمیگردم سامانه پیامکی و سوالات شما رو با آقای دکتر ناصری در میون خواهم گذاشت. خب آقای دکتر، بخش من... صحبت شما ناتمام باقی مونده.
بله، یه توضیح بخوام به شنونده های عزیز بدم در رابطه با وضعیت فعلی دستمزد، چون شاید خیلی از شنونده های ما در جریان نباشن که حداقل دستمزد ماهانه 26,554,950 ریال هست به عنوان حقوق پایه. خیلی وقتا من میبینم حتی قشر تحصیل کرده یا کسایی که سابقه کار دارن تفکیک نمیتونن قائل بشن. ما یه حقوق پایه داریم که شد 2,655,495 تومان، یک حق مسکن داریم 450,000 تومان، یک بن کارگری داریم 600,000 تومان. اینها در واقع کف پرداختی مزد در سال 1400 هست و هیچ کارفرمایی نمیتونه کمتر از این مزد رو برای یک کارگر فول تایم پرداخت بکنه. الان صحبتایی که داره میشه در رابطه با افزایش دستمزد، افزایش بر این مبلغ هست که حالا صحبتی که شد و خیلی سریع اشاره بکنم، ما نرخ تورم رو داریم بالای 42% حداقل تا پایان بهمن ماه که یکی از شاخصهای تاثیرگذار در تعیین مزد، و بحث هزینه های معیشت رو داریم که اومدن اینو خانم شعبانی به دو دسته تقسیم کردن. اقلام خوراکی رو بر مبنای 36.5% در نظر گرفتن که جمع شده 3,286,614 تومان، و اقلام غیر خوراکی رو که اینجا یکم تعجب آوره، یعنی هزینه های مسکن، درمان، آموزش، پوشاک، فرهنگی و تفریحی یک خانوار بر مبنای 3.3 نفر که خدای اشاره کردن 4 نفره، 5,693,260 تومان، یعنی معادل 64.5% در نظر گرفته شده که اون دو شاخص اینجوری تأمین میشه. من بعید میدونم ما تو مباحثی مثل مسکن، درمان، آموزش، پوشاک و مسائل فرهنگی و تفریح برای خانواده 4 نفره بتونیم با 5,700 جوابگو باشیم.
شما چی بگم، قاصرم از بیان. 70-80% همین 5,000,000 تومان میره، اگه نگم 100%ش، بابت مسکن. یعنی دیگه بحث بهداشت و سلامت و تفریح و آموزش خانواده رو باید کلن فاکتور گیره.
و حالا من خواهیم شعبانی از این تعجب میکنم که کارشناسای محترم وزارت اقتصاد در جلسه شورای عالی کار در واقع میان و این اعداد و ارقام رو اعلام میکنن.
یعنی در جزایرشون اعداد ارقام میشه،
یعنی افراد متولی در این حوزه اومدن تعیین کردن. نمیدونم واقعا، من خیلی وقتا به خاطر کارهای میدانی و پژوهشی خودم تو فروشگاه مختلف مرکز شهر میرم، اقلام خوراکی رو قیمت میگیرم، واقعا قیمت ها سرسام‌آوره و این تورم عجیبی که اصلا ثبات نداره در کشور ما متاسفانه، و این نوسانات نرخ ارز و همه مسائلی که ما داریم که جالبه فرهنگ کشور ما تورم انتظاری رو داره، یعنی هرچی گرون میشه میگن خب باز گرونتر میشه پس بریم بخریم، عملا مردم هم دارن کمک میکنن. من نمیخوام تقصیر رو به گردن مردم بندازم، ولی چرا مردم ما مثل مردم دیگر کشورها وقتی یه چیزی گرون میشه تحریمش نمیکنن نخرن؟
بارها در این مورد صحبت کردیم که فرهنگ سازی بشه، باز هم تلاشمون رو خواهیم کرد. خیلی ممنون از توضیحات شما، چون فرصتمون زیاد باقی نمونده. آقای دکتر
بله.
هم سوال پیامکی هست، احتمالاً تلفن هم داریم. خب دوستان ساعت 22:40 دقیقه است و کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه باقی است. رضا دعوت میکنم که به عملکرد شب آفتابی امشب و دو شب قبل از همین الان نمره بدید که امیدوارم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. دوستانی که همینک به جمع ما پیوستند، موضوع برنامه امشب پیرامون حقوق دستمزد و کلن همه مسئله که مربوط به جامعه کارگری هست، به خصوص به بحث دستمزد میپردازیم و در خدمت آقای دکتر ناصری هستیم، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار، مشاور منابع انسانی و روابط کار، استاد حقوق کار دانشگاه. شما میتونید از طریق تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیامکی 30367 سوالاتتون رو با ایشون در میون بگذارید. پیرامون مباحثی که اینجا هم پیرامونش گفتگو میشود میتونید اظهار نظر بفرمایید. جوای پیریایی از شما و آقای اکبری خیلی ممنون از پیامکایی که ارسال کردید، پیامکاتون به دست ما رسید و دیدیم، خیلی ممنونم از شما. اما بریم سراغ مخاطب بعدی. اگر دوست داشتید اسمتون رو هم بنویسید که من دیگه به شماره ها و 4 رقم آخر اشاره نکنم. با بالا رفتن حداقل دستمزد، دکتر ناصری،
بله،
دستمزد کارگران مستمری بگیران چه میزان دستمزدشون افزایش پیدا میکنه؟
صحبتی که هست میدونید که در واقع دولت میاد تعیین میکنه، هم بحث مستمری هم بحث ایدی رو تعیین میکنه برای هم بازنشستا و مستمری بگیرا. خب قاعدتا دولت بودجه خوبی رو گذاشت برای این کار و ورود کرد به این مسئله. این که من عرض میکنم بودجه خوبی گذاشت، مثلا نسبت به سال قبل عرض میکنم، ولی کلا واقعا بازنشستا و مستمری بگیرا هم مشکل خیلی زیادی دارن. حالا باز میگم چون بس خیلی گسترده میشه و زمان کوتاهه، میدونیم وقتی کسی بازنشسته میشه عملا هزینه هاش خیلی بیشتر از قبل میشه، یعنی انتظاراتی که فرزندان نوه ها در مراجعات و همم دوست دارن خونه با بزرگشون جمع بشن، آخر هفته همه کجا بریم؟ همه بریم خونه پدر بزرگ.
درسته.
و این بنده خدا واقعا شرمنده میشه،
4 تا بچه‌شون میشه 12.
دقیقاً. و شما بهتر از من میدونین متاسفانه فرهنگی که غالب بر خانواده های ماست و به جای اینکه عضو جدیدی که وارد اون خانواده شده مثلا عروس یا داماد اون خانواده شرایط رو درک بکنه، گاهن دیده شده حتی گلایه هم میکنه، قرم میزنه که آره امشب خونه بابات اینجوری بود، اینجوری پذیرایی شد. من واقعا خواهش همینه، خیلی مرتبط با بحث هم نیست، ولی یکم همدیگر رو دوست داشته باشیم، یکم شرایط درک بکنیم، یکم پدر و مادرها رو درک بکنیم، احترام بذاریم به اونا و همین که عضوی از اون خانواده شدیم واقعا دست خالی نریم خونه بزرگتر.
خیلی خوب گفتید، ممنونم. آقای علی امیدی از کرمانشاه سلام، شب شما بخیر باشه. آقای دکتر ناصری به شما سلام کردن و گفتن که کارفرمای من بعد از 5 سال سابقه کار چون 3 ماه حقوقم رو نداد و من دیگه برایشون کار نکردم، سنوات من رو هم نمیده. پیگیری های زیاد و مراجعه به اداره کار هم نتیجه ای نداشته، چه کنم؟
خب عرضم به حضورتون که فکر میکنم کارفرمای شما و احتمالاً شاید اون مرجعی که تشریف بردید که چون گفتن اداره کارم رفتن و رسیدگی شده، شاید با خبر نیستن از دادنامه‌های 13 47 48 و 49 17 12 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً اونجا عنوان کرده بندهای 4 و 5 دستورالعمل 17 معاونت روابط کار رو نقض کرده، یعنی پرداخت سنوات پایان خدمت در هر صورت به کارگر الزامی است، ربطی به ترک کارش نداره. حالا اگه کارفرماها بخوان گلایه‌ای بکنن، شما وقتی نیروتون محل کار ترک میکنه نامه ترک کارش رو صادر میکنید، ولی این نافی حق کارگر در رابطه با سنوات نیست، چون قانونگذار گفته سنوات در ازای خدمت انجام شده. طرف 1 سال برای شما کار کرده، باید سنواتش رو پرداخت بکنید. حتی ما باز دادنامه هیئت عمومی دیوان رو داریم، حتی اگه کسی بر اساس رأی کمیته انضباطی هم اخراج شد، بیمه بیکاری باید بهش تعلق بگیره، چون قبلا میگفتن بیمه بیکاری بین فرد نمیدیم چون بیکاریش غیر ارادی است. ولی عرضم اینه که اگر در اداره کار اون شهرستان یا تهران مراجعه کرده و نتیجه نگرفتن، امیدوارم مهلت اعتراض 3 ماهه‌شون بعد از رأی قطعی نگذشته باشه و در دیوان طرح دعوا بکنه.
خب به 0933 شماره آخر 9890. آقای دکتر ناصری، ایشون درد دل کردن به نظرم. اضافه کردن حقوق ها تا حالا چه دردی رو از ما دوا کرده؟ به نظر ایشون باید تورم متوقف بشه تا مشکلات حل بشه.
من کاملا با نظر ایشون موافقم و احترام میذارم به نظرشون. ما زمانی که تورممون ثابت نیست، میزان افزایش دستمزد مقطعی است، مسکنه. حالا جالبه بدونید الان شورای عالی کار میاد افزایش دستمزد اعلام میکنه و میگه ما به کارگرا میخوایم اینقدر اضافه کنیم. شما سری نرخ کالا و خدمات رو ببینید. هرچند خب من دیدم که رئیس جمهور اومدن دستور دادن و حتی رئیس قوه قضاییه به تیم تعزیرات و که مراقب باشید کالا افزایش پیدا نکنه، مراقب باشید که به مردم فشار نیاد، ولی واقعا یه جو روانی ایجاد میکنه. و بعد اینکه ما شاهد روزافزون قیمت تولید و خدمات هستیم. حالا کارفرما هم دغدغه‌های خودشون دارن. کاش آقای آهنی امشب میتونست به جمع ما اضافه بشه و صحبتاش رو بکنه و من خواهشم اینه که دولت بیاد وسط و نقش قوی‌تری رو ایفا بکنه. دولت نباید صرفاً گرداننده جلسه شورای عالی کار باشه. دولت با توان مالی بالا و به لطف خدا گشایشایی که داره ایجاد میشه باید بتونه کمک بده به کارفرما و کمک بده به کارگر، چون ما در قانون اساسی داریم که وظیفه آرامش و سلامت و تأمین مایحتاج مردم قاعدتا با دولته.
درسته.
این که من بیام تعیین تکلیف بکنم، مثلا کارفرما بیاد حق اولاد رو دیگه محدودیت نداریم به خاطر سیاست‌های حمایت از خانواده، درسته این قانون وضع شده، ولی حق اولاد کی باید پرداخت بکنه؟ کارفرما باید پرداخت بکنه. خب من دولت بیام بگم یه بخشیشم من به عهده میگیرم چون سیاست گذاری من افزایش جمعیت، کارفرما منم به تو کمک میدم. یعنی یه مقدار واقعا من انتظارم اینه که دولت محترم بیشتر ورود بکنه و حمایت بکنه.
اون بحث سبد حمایتی رو اگر بتونن
بله
به اثبات برسونم.
و یه مقدار خواهیم شبانی سیستم نظارتی که شما دیدین من تو برنامه همیشه گلایه میکنم نظارت بکنیم. اگر کمک میکنیم، اگر وام کم بهره میدیم، اگر وامای سنگی میدیم، واقعا به تولید کننده بدیم، بریم نظارت کنیم این وام کجا رفت، چی شد، واقعا توی تولید داره اینو استفاده میکنه یا تو شمال داره ویلا سازی میشه.
دوست.
من نمیخوام همه رو محکوم بکنم، ولی ما کم نداریم کسایی که وامای سنگینی گرفتن اما عملا در تولید اتفاقی نیفتاد.
یکی پیامکی داشتم چندی پیش، فکرم قبل از کرونا بود، همچین برنامه داشتم در مورد حقوق دستمزد کارگران اسفند ما صحبت میکردیم. کارگر گفته بودن که هر سال کارفرمای من با خانوادهش میرن به یکی از این کشورها برای خوشگذرونی و من در فضای مجازی میبینم خوشگذرونی اینها، عکساشون و فیلمهاشون رو که میگذارن، اما عیدی ما رو تا اردیبهشت ماه که برگردند نمیدند. یعنی من زن و بچه ندارم، من خانواده ندارم، حقوقشون رو، دستمزدشون رو در پایان سال و عیدیشون رو نمیپرداختم. میگفتم من سالهاست دارم برایشون کار میکنم، واقعا این مسئله نگران کننده.
حقوقای معوله‌ای که خیلی با تأخیر پرداخت میشه.
اگه نظارت ها به قول شما درست انجام بشود این اتفاقا.
و باز من ببخشید میام تو صحبتتون، باز تو رساله ملی واقعا خواهشم اینه از دولت محترم، چون رئیس جمهور اومدن دستور دادن که مدیرا ارزیابی عملکرد بشن، این خیلی اتفاق خوبیه اگر درست انجام بشه. ببینید ما اسم نمیبرم، الان وزارت خونه ای رو داریم که اومده به یه پیمانکار که بخش خصوصی سفارش تولید داده، تولید انجام شده، جنس تحویل شده و اون تولید کننده 3 ماه حقوق کارکنانش رو نداده چون از اون بخش دولتی نمیتونه پولش رو بگیره. من خواهشم اینه دولت واقعا ورود بکنه. کلامهای من همه مصداقی است و قابل اثباته. مطمئنم اگر دولت نقش نظارتیش رو پررنگ بکنه خیلی اتفاقی بهتری میفته.
بسیار خوب. دوستان عزیزم، تلفن 22-65-25-25 و سامانه فریم کوتاه 30-36-37 پل ارتباطی شما با ماست. آقای حسینی از مشهد مقدس، سلام کردم به شما و سایر مخاطبان. میفرمایند که من نانوایی نان فروشم با 13 ساعت کار، روزی 100,000 تومان میگیرم، چه راهکاری دارید؟
ببینید شما در هر کاری که مشغول به کار هستید ما یه قاعده ای داریم به عنوان ساعت کار. اون تایمی که شما بیش از ساعت کار داری کار میکنی بعد اضافه کار بتر بکنی.
الان فرمایید که مثلا روزی 13 ساعت کار که به عنوان نان فروش در این نانوایی دارن کار میکنن، 100,000 تومان براشون مناسبه؟
نه مناسب نیست. به ضمن این که ما همه میدونیم نونواها صبح زود خیلی کارشون زود شروع میشه، ما یه قاعده ای داریم که میدونین از ساعت 10 شب تا 6 صبح شب کاریه. یعنی اگه نونوا ساعت 3 صبح یا 4 صبح میاد و کارشو شروع میکنه تا ساعت 6 صبح مشمول 35% اضافه مزد به دلیل قانون شبکاری که مطمئنم خیلی هاشون نمیدونن و نمیگیرن این عدد رو. و از این ور اگه ساعت کارش از ساعت قانونی بیشتر میشه، از این ور هم باید اضافه کار بهش پرداخت بشه. اگه روز جمعه به واسطه ماهیت کارش که خدماتیه داره میاد نونوایی، باید جمعه تعطیلی بگیره. خب وقتی همه اینا رعایت بشه، قطعاً مزدشون باید خیلی بیشتر از این باشه.
چقدر مثلا آقای دکتر؟
ببینید حداقل دیگه فکر میکنم اگه بخوام خیلی کلی ببینم، ایشون بین 5.5 تا 6 تومن باید دستمزد بگیره
ماهانه.
بله،
با این حساب ایشون الان ماهی 3 میلیون تومان میگیره.
بله.
دو برابر آقای حسینی، دو برابر حقوق شما این تو که آقای دکتر میفرمایند. خب چه کار کنند الانشون؟ میگن که چی کار کنم؟ چه راهکاری برای من دارید؟
ببینید راهکار اینه که آخه یه بار من توی یکی از برنامه‌های شما سال قبل پیشنهاد دادم، گفتم که یه شنونده درخواستی داده بود، گفتم میتونین قانونی اقدام کنین، طرح دادخواست کنین. بعد این بنده خود توی برنامه دیگه گلایه کرد، گفت که ناصری به من گفت دادخواست بده. دادخواست که دادم، دعوتنامه که اومد، صاحب کار من اخراج کرد. این چه راهکاری بود به من دادین؟ خب قاعدتاً شما باید مدیریت بکنید. اگر جایی صاحب کار قانونمندی رو میشناسید که یه مقدار درک بهتری داره، قانون رو رعایت میکنه، خب باید کارتون رو عوض کنید. یا قبل از اون اصلا با کارفرما صحبت بکنید راجع به قانون، راجع به هزینه‌های زندگی خودتون، که شما با جون و دل کار کنید، شما دارین نون دست مردم میدی.
این خیلی دردناکه ها آقای دکتر، اینکه ایشون نمیتونن به یک مرجع مراجعه بکنن و اطمینان داشته باشن که میتونن حق حقوقشون رو بگیرن و ادامه کار هم بدن.
متاسفانه خانم شعبانی این یک حقیقت تلخه که خیلی از افراد، حالا اسم نمیبرم، حتی تو بخش دولتی خصوصی، همه جا، حتی قوانین خاص، میگن که اگر بریم دادخواست بدیم اخراجمون میکنن. من میگم پس من یه خواهش ازتون میکنم، حداقل اسناد و مدارک اثبات رابطتون رو تهیه بکنید
تا پایان
روزی که از اون سازمان جدا شدید، حالا یا اخراجتون کردن یا خودتون مستعفی شدید، اون موقع طرح دادخواست بکنید که بتونید مطالبه کنید. چون میدونید ما در قانون کار به جز چند مورد خاص محدودیت زمانی برای در واقع طلب خواستای قانونیمون نداریم.
دستمزد چند درصد هر سال افزایش پیدا میکنه؟ سالی که 0919 چهار شماره خر 41-24 پرسیدن.
این که چند درصد، ما قانونی نداریم که بگه چند درصد. ما از اول برنامه خیلی اشاره کردیم، نمیخوام بحثم تکراری بشه. خب ماده 41 رو داریم، دوتا شاخص تعیین کرده و تعیین تکلیف کرده که اعضای شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی بیان دستمزد سال بعد رو مشخص بکنن. پس قانون درصدی تعیین نکرده، گفته به نرخ روز، یعنی بیایید وضعیت روز رو بسنجید و بر اساس اون تعیین دستمزد بکنید. فلسفه قانونگذارم حفظ کرامت انسانی است. ما داریم راجع به انسان ها صحبت میکنیم. وقتی صحبت از انسانه، یعنی شخصیت، یعنی آبرو، یعنی احترام، یعنی عزت، و اینها یه بخش عمده ایش به این برمیگرده که اون صاحب کسب و کار اینو درک بکنه که درسته فلسفه ایجاد کسب و کار کسب سوده، من باید سود ببرم، ولی واقعا درک بکنم که پدری یا مادری نزد خانواده شرمنده نشه.
بریم دوباره ببینیم که اسمشون رو ننوشتن. در کارخانه لبنیاتی کار میکنم، هر سه ماه یک بار به ما حقوق پرداخت میکنند، عیدی و سنوات رو هم دیر به دیر پرداخت میکنند. آیه دکتر ناصری چه کنیم؟
فکر میکنم به خدا پناه ببریم خانم شعبانی. این که خب باز مکرر عرض میکنم، شرایط کار شما اونجا به این گونه است و اون کارفرما فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد، حالا اگه خودشم پشت خط بود، میگفت من بحث مواد اولیه رو دارم، پولایی دارم که باید جای دیگه پرداخت بکنم، و این نرخ تورمه خانم شعبانی اتفاق دیگه بدی رو هم رقم زده. خیلی از تولید کننده ها میدونن مواد اولیه‌ای که امروز میخرن دو هفته دیگه گرونتر میخرن، به جای اینکه حقوق کارمند رو بدن یا اون وامی که گرفتن، میان کلش رو مواد اولیه میخرن، انبار میکنن و بهای تمام شده کالاشون رو دوست دارن پایین نگه دارن. البته اونایی که خب انبار بزرگ دارن، چند وقت پیش ما یه سازمانی دنبال انبار میگشت، میگفت اطراف تهران انبار پیدا نمیکنم. خیلی جالبه. خب وقتی اون کارفرما میاد، البته اونم توجیهات خودشو داره، میگه اگه من مواد اولیه رو به اندازه کافی نداشته باشم، خط تولیدم کار نمیکنه، ناچار میشم نیرو رو تعدیل بکنم. حالا اونام قصه های خودشونو دارن، ولی متاسفانه داریم. درست میگن، ما شرکت هایی رو داریم دو ماه یا سه ماه حقوق عقبن. اینجا توصیه میکنم به همه کارگرای عزیز و کسانی که با کارفرمای قانونمند کار میکنن، حقوقاشون رو به روز دارن میدن، واقعا قدر بدونن و خدا این کارفرما رو زیاد بکنه.
0902 چون شماره آخر 0800 گفتن که من در کار تأسیسات هستم آقای دکتر ناصری و یک کارگر معلول دارم و با رضایت خودش و خانوادهش، چون کارای زیادی نداره، توافقی روزی 50,000 تومان بهشون میپردازم و توان بیمه کردنش رو هم ندارم و خودش هم راضیه، اما برای من در آینده مشکلی به وجود نمیاد.
قاعدتاً
یه جور راهنمایی نکنید که اخراجشون
بگم. قاعدتاً من چون خیلی آدم شفافیم و اصلاً اهل مقدمه و کاور کردن حرفان واقعا نیستم. دوست عزیز، شما که این لطفو کردید، شما که این محبتو کردید، این دستگیری رو انجام دادید، حد اقل قانونی رو رعایت بفرمایید. ببینید، اگر شما میگید ایشون معلوله یا اون کارایی و اثر بخشی لازم رو نداره، خب از نظر من شما به ایشون لطف خاصی نکردین، شما مزدشو خیلی کمتر دارین میدین. اگر مزد کامل بدید، کار خداپسندانه ای کردید و ایشون رو به کار گرفتید. اما در جریان باشین، ما در مطالبه حق و حقوق قانونی هیچ نوع محدودیت زمانی نداریم. کارگر شما 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه میتونه علیه شما دادخواست بده بابت همه ایامی که شما بیمش نکردین. اجرایی ماده 50 تامین اجتماعی براتون صادر میشه، هم حق بیمه هم جریمه رو ازتون میگیرن، هم در مراجع حل اختلاف همکاران عزیز من رأی میدن و ما با تفاوت حداقل های هر سال برای ایشون حساب میکنیم.
حالا امیدوارم که این توصیه های دکتر و راهنماییشون منجر به این نشه که شما فردا عذرشون رو بخواهید.
اگه یادتون باشه قم شبانی توی برنامه کارآفرینی من خدمت شما بودم،
خدمت
یه جمله عرض کردم، گفتم کسایی که کارآفرین شدن،
نه،
کسایی که دستشون به دهنشون میرسه، کسایی که وضع مالی و تمکن خوبی دارن، بدونن خدا اینا رو نشون کرده. یعنی چی؟ یعنی من به تو دادم، ببینم تو با مردم چی کار میکنی. این جمله رو یادشون نره.
احسنت بر شما. خب بریم دوباره ببینیم که دوستانمون چه میفرمایند. همه حقوق رو بر اساس قانون کار نمیدند، هر چقدر دوست دارند حقوق میدهند. عباسی هستم از مشهد مقدس. خب این دوست داشتن خیلی بده دیگه، یعنی هر چی دوست داشت عمل بکنه. به قول آقای دکتر ناصری باید نظارت ها افزایش بده بکنه، تمکین به قانون. و من فکر میکنم که آقای دکتر باید در بالا دست، یعنی از دولت اون اتفاق بیفته
بلی،
که دیگه کارفرما دغدغه تامین مواد اولیه رو نداشته باشه.
دقیقا. یعنی حمایت های دولت اتفاق بیفته، بعد بلی، نظارت اتفاق بیفته،
تورم انتظاری هم نباشه،
نباشه، مردم هم همکاری بکنن. بلی. قطعا میتونیم به صبح دیگه ببینید خانم شعبانی،
یعنی که بهانه ای نباشه.
باز یاد یه برنامه میفتم، مالزی رو براتون مثال زدم. مالزی چیکار کرد که مالزی امروز شد؟ یه کشور مسلمان از اون وضعیت اسفناک به امروز رسید. ولی صحبت این دوستمون منو یاد مقدمه کتاب خودم در کتاب حقوق کار آورد که یاد دوران انقلاب صنعتی اول افتادم، نیمه دوم قرن 18 که شرایط کار بعد از تولید ماشین بخار همین بود. کارفرما هر جور دوست داشت میداد، کارفرما نیروهای تنومند استخدام میکرد و مردم گرفتار بودن با روزی 13-14 ساعت کار.
بسیار خب. اولا که تشکر میکنم از همکارانم در پخش که یک دو دقیقه به ما فرصت دادن تا بتونیم یکی دو تا سوال دیگه هم از آقای دکتر بپرسیم، باشون در میون بگذاریم. چرا کارفرمایان لیست های دوگانه دارن و لیستی به تامین اجتماعی میدن که کمتر هست؟ در مقابل این قضیه چه باید کرد؟ تیز فهم از تهران.
بله، سلام عرض میکنم خدمت ایشون. کارفرمایی که لیست دوگانه میدن قاعدتا با همه اشراف دارن دیگه، بابت حق بیمه سهم کارفرما هست. و توجیه هم که برای نیرو انسانی میارن اینه که شما خب اگر تمام حقوقت رو ما در قرارداد، حکم و لیست بیمت بیاریم، ممکنه مشمول مالیات بشی، که همون بحث فرار مالیاتی عجیب غریب ما تو کشور داریم. به خاطر اینکه حق بیمه کمتری پرداخت بکنن، بخشی از حقوق رو میارن و مشمول بیمه میکنن، که البته بازرسی تامین اجتماعی و بازرسی وزارت دارایی به شدت دارن ورود میکنن.
آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، باز در استدیو شب افتابی حضور داشتید. فرصتمون کلا تمام شد، 10 ثانیه فرصت.
بگشایدری که در گشاینده تویی، بنمای رهی که رهنماینده تویی، من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی.
احسنت بر شما. دوستان گرامی از شما هم سپاسگزارم. چون فرصت نیست، همه شما رو به خدا می سپاریم. شب بخیر، تا فردا شب، خداحافظ.